بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در چهارمین دادگاه تلویزیونی بازداشت شدگان پس از انتخابات، دادستانی خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد. نخست وزیر اسرائیل درباره مسئله هسته‌ای ایران و مذاکرات صلح خاورمیانه با سران اتحادیه اروپا گفتگو می‌کند. و وزیر دادگستری اسکاتلند می‌گوید لیبی تعهد خود در رابطه با آزادی بمب‌گذار لاکربی را نقض کرده است. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این بخش نیم ساعته خبری از رادیو فردا. چهارمین دادگاه تلویزیونی شماری از بازداشت شدگان پس از انتخابات از صبح امروز در شعبه 15 دادگاه عمومی تهران آغاز شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سپهری معاون سعید مرتضوی دادستان تهران در کیفر خواست خود خواستار انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد. به گزارش رسانه‌های دولتی ایران در جلسه امروز، سعید حجاریان، محسن صفایی فراهانی، محسن میردامادی، سعید شریعتی، بهزاد نبوی، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی، کیان تاج‌بخش، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده، صادق نوروزی، شهاب‌الدین طباطبایی، هدایت آقایی، حمزه قالبی، سعید لیلاز، علی تاجرنیا، محمد قوچانی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی و محمد رضا جلایی‌پور محاکمه جمعی می‌شوند. به گزارش همین رسانه، سعید حجاریان عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی در آنچه که دفاعیات او خوانده شده از آشوب‌ها، انحرافات و اشتباهات سنگین، تحلیل‌های ناسواب و بحرانسازی، عذرخواهی و طلب بخشش کرده و گفته است که از حزب مشارکت نیز استعفا می‌دهد. او همچنین تمامی نظرات جامعه شناسانه خود را رد کرده و التزام عملی خود را به قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری اعلام کرده است. خانواده سعید حجاریان پیشتر گفته بودند مسئولان امنیتی قضایی جمهوری اسلامی قصد دارند در جلسه امروز متنی را که خود آنها تهیه کردند به عنوان دفاعیات سعید حجاریان ارائه دهند. غلامعلی ریاحی، وکیل تعیینی سعید حجاریان، نیز گفته بود که او پرونده را تا کنون ندیده و قصد ندارد در دادگاه امروز حاضر شود. سعید حجاریان 10 سال پیش ترور شد و از آن زمان توانایی حرف زدن و حرکت را از دست داده است و به گفته خانواده‌اش در طی 2 ماه گذشته که در بازداشت بوده به اشکال گوناگون شکنجه روحی و جسمی می شده است. اما روند دادگاه 100 نفری که به زمینه سازی برای کودتای مخملی و انقلاب مخملی متهم شدند عادلانه است. سازمان‌های متعدد مدافع حقوق بشر میگویند نه. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نظر دیگری دارد. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا با مسئول یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه ایران است که میگوید تا پایان روند محاکمه ها نظری درباره کیفیت دادگاه یاد شده نمیتوان داد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
حکم متهمان دادگاه معروف به دادگاه 100 نفر هنوز اعلام نشده است. برخی از این 100 متهم چهره های شاخص سیاسی اصلاح طلب یا تحول خواه ایران هستند که در پی اعلام نتایج انتخابات 22 خرداد ماه ماموران حکومتی با رجوع به خانه یا دفاترشان آنها را بازداشت و زندانی کردند. برخی دیگر از این 100 نفر در اعتراض های خیابانی پس از 22 خرداد ماه بازداشت و زندانی شدند. زمان بازداشت و زندانی شدن عده‌ای دیگر از این متهمان هم به مدت ها پیش از 22 خرداد ماه باز می‌گردد. با این همه کیفرخواست همه این متهمان مشابه است و به گفته آگاهان سیاسی و حقوقی ایران متن مقدمه این کیفرخواست تقریبا عین تحلیل هایی است که پیش از آغاز محاکمه ها در خبرگزاری نیمه رسمی فارس و روزنامه کیهان چاپ و منتشر شده بود. این 100 نفر عمدتا به اقدام علیه امنیت ملی و زمینه سازی برای آنچه دادستان کودتای مخملی و انقلاب رنگی نام داده متهم شدند. برخی از این متهمان در جلسه های دادگاه در برابر دوربین های تلویزیونی این اتهام ها را پذیرفتند، اما سازمان های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در پاریس و کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر ایران برانند که این اعتراف ها از آن رو که در زندان و زیر شکنجه گرفته شدند ارزش حقوقی ندارند. درباره کیفیت روند بررسی اتهام های دادگاه 100 نفر به سراغ سخنگوی نهادی رفتیم که زیر مجموعه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. کمیسیونی که رئیس آن محمد جواد اردشیر لاریجانی همزمان معاون بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است. میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا مسعود شجره، مسئول کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در لندن است. کمیسیونی که به باور منتقدان جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیشتر به توجیه موارد نقض حقوق بشر پرداخته است تا کمک به پیش گرفتن سیاست‌هایی برای کاهش این موارد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
در ایران اعتراضاتی صورت گرفت به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و معترضان به نتایج انتخابات به داخل خیابون‌ها اومدن و تظاهراتی رو برگزار کردن که این تظاهرات از سوی تظاهرات مسالمت آمیز عنوان شد و در قوانین داخلی ایران از جمله قانون اساسی هم داریم که تظاهراتی که درش حمل سلاح نباشه و توهین به مقدسات نشه مجازه. اما این تظاهرات با برخورد نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد و در مقابل معترضان هم واکنش نشون دادن. از سوی پس از دستگیری ها هم عنوان شد که عده‌ای در زندان ها جان باختن. مقام های رسمی هم این رو تایید کردن و در کنارش برخی خبرها هم از تجاوز به گروهی از زندانی ها خبر میداد. شما پیگیری کردین این مسائل رو و واکنش کمیسیون حقوق بشر اسلامی به این دست اتفاقاتی که در داخل ایران به عنوان یک کشور اسلامی افتاده چیه؟
ما اصولا باید مسائل رو روی شایعات جلو ندیم و روی مسائل جلو بریم. در این که تظاهرات جایز هست و باید جایز باشه در هر اجتماعی، در این بحث نیست، ولی در این حال هیچ سیستمی قبول نمی کنه که مردم یک عده‌ای زیر چارچوب تظاهرات جایز بیان خرابکاری بکنن، آتیش بزنن، بشکنن خونه ها رو، هم خطر برای مردم و هم خطر برای مال مردم ایجاد بکنن. این دوتا مسئله از نظر حقوقی و نظر حقوق بشری و نظر انتظامی با هم دیگه فرق میکنه. ما نباید این دوتا رو با هم دیگه قاطی بکنیم. ما باید در این حال که آزادی خواهانه رو از تمام دولت‌ها بخوایم، در این حال باید قبول بکنیم که دولت‌ها و سیستم‌ها نه حتی حق دارن بلکه وظیفه دارن که دفاع کنن از مال و جان اشخاص و اجازه ندن که یه عده خرابکار بیان قاطی بشن.
ولی در تظاهرات ایران عنوان شده که افرادی حضور داشتند تحت عنوان لباس شخصی ها که اینها هیچ آرمی هم نداشتند و به برخورد با مردم میپرداختن، از جمله مردم رو ضرب و شتم میکردن و حتی تصاویری که اگه ملاحظه کرده باشید در شبکه های جهانی مثل یوتیوب قرار گرفته نشون میده که در برخی موارد خود مامورین نیروی انتظامی به تخریب اموال عمومی مشغول بودن.
ببینید شما دارین میگین از اون لباس شخصی که هیچکی نمیدونه اینا کی بود، بعد میگین اینا نمایندهای انتظامی بودن. این خودش یک جنبه، چون دارین یک چیزی رو توی این میخونین که خودتون میگین اول هیچ کی نمیدونه اینا کی بودن، بعد میگین
نه من منظورم اینه که عده‌ای بودن که تحت عنوان لباس شخصی بودن و عده‌ای هم
لباس شخصی بودن، بعد گفتین شما اینا هیچ کس نمیدونه کی بودن ولی اینا نمایندهای انتظامی بودن.
نه منظور خیلی مبحث نشه. ببینید من گفتم عده‌ای برخورد میکردن با مردم که اینها لباس شخصی بودن که کسی اطلاع نداره که اینا به کدوم ارگان یا نهاد وابسته هستن، ولی در کنار اینها نیروهای انتظامی هم حضور داشتن که تصاویری که روی یوتیوب هست نشون میده در بعضی از موارد که حتی تلویزیون بی بی سی هم اگر دقت کرده باشین اینو پخش کرده.
بله درسته، ولی خب در این حال ما وقتی شما نگاه کنید به این ادعایی که کشته شدن، حالا بحثم توش هست که هر گروهی هر جایی تعداد اینها رو بالا و پایین میبره، ولی اشخاصی که کشته شدن همشون مردم نبودن، گروه انتظامی هم کشته شدن. یعنی این نشون میده که یه خشونت‌هایی بوده که هر دو طرفانه بوده. ببینید شما وقتی که در بلادی ساندی در آیلند شمالی وقتی 1500 نفر اومدن تو خیابون تظاهرات کردن، ارتش انگلیس شروع کرد شلیک کردن، 27 نفر اینا رو کشت. از سال 70 تا حالا 115 میلیون خرج شده برای تحقیقات این که کی اینا رو کشته، ولی تا حالا حتی تا امروز یک نفر از این ارتشیای انگلیس نه به دادگاه رفته و نه به مجازاتی رسیده. وقتی می‌بینیم این بحثی که ما داریم می‌کنیم در ایران با این بحثی که در آیلند می‌کنیم فرق می‌کنه، به خاطر اینکه در آیلند یک طرف زده یا در چین یک طرف زده بقیه رو درور کرده، ترور کرده، کشته. بله.
این در ایران به نظرتون متفاوته؟
ببینید شما تعداد هر چقدر هم بخوان بحث بکنید، ببینید نه دو طرف بودن، تعدادی که اشخاص مختلف میگن، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم در این بحث نیست که از هر دو طرف کشته شدن.
ولی به هر حال کسانی که آقای
اینکدله شما اگر
من میخوام اینو مطرح کنم، خود مقام ها عنوان کردن که در این تظاهرات 6 نفر از افراد بسیج کشته شدن، اما هیچگاه مشخص نشده نام این افراد، هویتشون، در صورتی که در مورد جان باختگان عادی عنوان شده که این افراد کی بودن.
من باز نشون میده که شما چقدر تمرکز داره خبری روی یک طرف و دایره یک طرف دیگه نبوده. در این که خشونت هایی بوده بحث نیست، در این که باید یک اینوستیگیشنی باشه که رسیدگی بشه به این خشونت ها، مخصوصا در بعضی از زندان ها هم کردنه مقامات رسمی اعلان کردن و حتی بستنشون و حتی یه ذره گرفتن و در دادگاه ها خواهند رفت. این دنبال کردن این و رسیدن به این نتیجه وظیفه برای همه ما ها. حالانه ما باید از یک تشویق کنیم حرکات مثبت رو، از یک طرفی باید تشویق حرکات مثبت بیشتری انجام بشه، از یک طرف باید ما به هموطنان خودمون بگیم که رفتن تو خیابون تظاهرات صلح‌آمیز یک چیزه، اجازه دادن به اشخاصی که وارد بشن و از این موقعیت سوء استفاده کنن و بزنن و خرابکاری کنن یک چیز دیگه است.
ولی یادتون باشه آقای شجری که مسئله این بوده که عنوان شده که این تظاهرات در ابتدا حتی کاندیداهای اصلاح طلب مردم رو دعوت کردن که به خیابون بیان، آقای موسوی و آقای کروبی، و عنوان شد که این تظاهرات هم مسالمت آمیزه و در قانون اساسی هم حتما خودتون بهتر از من میدونید میگه که تظاهرات مسالمت آمیز نیازی به مجوز نداره، اما مقام های وزارت کشور عنوان کردن که این تظاهراتی که انجام شده یا راهپیمایی این فاقد مجوز بوده و به خاطر همین
ببینید اینا اولا تظاهرات اولیه توش بحثی نبود، کسی هم جلوگیری نکرد، ولی اینو باید قبول کنیم که با عکسایی که دیدیم اون تظاهرات به واسطه یه عده ممکن یه عده خیلی تعدادشون هم کم بوده کشیده شد به مسائل خرابکاری، یعنی این ممکن نمیتونیم بشیم. الان من وقتی ایران بودم دو سه هفته پیش دیدم از مادر 90 خورده ساله من تا بچه کوچیک فامیلای ما همه به حالت ترس و نگرانی افتادن. فقط اشخاصی که تو خیابون رفتن چشم نبودن، یک محیطی ایجاد شده که اشخاص نگرانن. اشخاص وقتی میبینن
فکر میکنه چقدر حاکمیت نقش داشته.
یه مقداری باید اینا مسائل بایی که پایین رادیو تلویزیون اینا نمیشه روشت شد، یه مقداری اینا باید واقعا تحقیقات بشه. همه جای دنیا وقتی که همچین مسئله پیش میاد ماها درخواست میکنیم و ما این درخواست کردیم از دولت ایران که یک تحقیقات عادلانه و طولانی مدت بکنن ببینن که واقعا مقصران کیا بودن و چه کارهایی میشه کرد که مطمئن بشیم یه همچین چیزی تکرار نشه، یا اگه همچین چیزی تکرار میشه باش بهتر رسیدگی بشه.
الان دادگاهایی هم داره برگزار میشه برای کسانی که گفته میشه که عواملی بودن که دخیل بودن در این اعتراضات. نحوه این دادگاه ها خیلی ها بهش انتقاد میکنن، شما چه نگاهی به این دادگاه ها دارین؟
مسئله اینه که اول از همه باید ببینیم این تمام پروسس بره تموم بشه، بعد ما باید ببینیم که این پروسس کجا چه اشکالی داشته چه اشکالی نداشته. الان وسط این مسئله هست، در این که هر سیستمی اجازه داره که وقتی که یک تظاهرات میشه که توش تخریب هایی بوده، چه تخریب هایی که الان ما تو این دیدیم، باید جلوگیری بکنه، بحث نیست.
خب مسئله اینه که آخه ببین خیلی از این افراد با اتهام‌های گوناگون در کنار همدیگه توی یک دادگاه آوردن و کیفرخواستایی که خیلی سریع داره رسیدگی میشه. شما فکر میکنید این با معیار حقوق بشر اسلامی همخوانی داره؟
پروسس باید تموم بشه. پروسس تازه شروع شده. اگر در این پروسس وکلا و اشخاص اجازه نداشته باشن از خودشون دفاع بکنن، این پروسس قابل قبول نیست. اگر این پروسس اجازه بده که هم خود اشخاص هم وکلاشون بتونن ازشون دفاع بکنن و مدارکشون ارائه بکنن و بعد تصمیمی که گرفته میشه روی بالانس دفاع بشه، یه بحث دیگه است.
در حال ایران کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی رو هم امضا کرده و یک تعهدی هم به صورت بین المللی داره.
این که بحثی توش نیست، میگم تمام دنیا همین معیارها رو دارن دنبال میکنن و تمام دنیا این کارو میکنن. میگم
ولی خب گفته میشه که این معیارها در این دادگاه رعایت نشده.
کی میگه؟
سازمانهای حقوق بشری.
اول از همه هیچکدوم از سازمانها اگر بخوان قبل از اینکه این پروسس به انجام برسه و تموم بشه بخوان صحبت بکنن اصلا چیز نیست. آها ببینید شما چشمتون رو باید باز کنید دنیا ببینید چه خبره. در عراق که زیر نظر دولت انگلیس بود نزدیک 160 نفر رو بردن تو دادگاه، اجازه ندادن یکیشون صحبت بکنه. به یک نفر انگلیسی که خودش انگلیسی بود، انگلیسی عراقی بود، 14 سال زندان دادن به خاطر اینکه تو محله، تو شهری بود که تروریست‌ها اونجا داشتن عملیات انجام میدادن.
آقای من
من دارم میگم که شما دارین یه جوری حرف میزنین مثل اینکه مثلا دنیا یه جوری که تا الف پیش میاد همه میان جلو انجمن‌ها چه حرکتایی میکنن. نه آقا اینجوری نیست. پس باید تموم بشه. دولت انگلیس وقتی که انگلیسی‌ها رو مثل این شخصو میگیرن تو زندان میذارن، میگن اول پروسسش باید تموم بشه، دادگاه تموم بشه، بعد ما شکایت میکنیم. ولی الانی دارن برعکس اون کارو میکنن نسبت به یه نفر که انگلیسی هم نیست ولی ایرانیه، برای سفارت انگلیس کار میکنه.
شما فکر میکنید که اگر این پروسس به پایان برسه به گفته شما، آیا کمیسیون حقوق بشر
اگر
آغاز میکنه؟
ما درخواست کردیم، ما داریم تحقیقاتو میکنیم، ولی اگر این پروسس رو پروسسی باشه که استاندارداش از نظر قوانین ایران و قوانین بین‌المللی که ایران قبول کرده استانداردش چیز نباشه، من باید از ایران سوال کنم چرا این استاندارد رو دنبال نکردن. این در این بحث نیست، ولی بعد اول ببینیم استانداردها چه جوری داره جلو میره. بعد اون وقتی داریم بحث استانداردهای بین‌المللی می‌کنیم، اصلاً بدونیم استانداردهای بین‌المللی در عمل چجوری دارن اجرا میشن.
من می‌خوام بدونم تا همین لحظه‌ای که تحقیقاتتون رو آغاز کردین به چه نتایجی رسیدین.
ببینیم باز اشخاص گرفته شدن رفتن تو دادگاه، دلیل این نیست که همشون مجرم شناخته بشن از طرف دادگاه.
ادعاهایی که مقام‌های دولتی می‌کنن و ادعاهایی که مخالفان می‌کنن،
ادعاهات زیاده. حرفی که آقای کهروبی دو سه روز پیش زدن یک چیز بود که یک شایعه‌ای بود که از شایعه‌های تو تاکسی ایشون بودن گوشتنش یه جای دیگه. ادعاهات و شایعات زیاده. ما باید واقعا بریم بیشتر تو قلب مسائل.
شما چطوری به این نتیجه رسیدین که آقای کهروبی حرفی که زدن شایعه است؟
برای اینکه هیچ مدرکی ارائه نکردن. شما اگه
میگن که مدارکی دارن و ارائه میکنن.
خب دارن. ببین آخه ببینین شما، ایشون میگه من مدارکی دارم، یه نفر دیگه میاد پای تلویزیون میگه من یه چیزی میگه این مدارکی دارم. بعدم میتونم بیام به شما بگم که من خیلی چیزی دارم، مدارک دارم، ولی مدارکی دارم ارائه نکردم. آخه دارم چه فایده ای داره؟
شما یکی از نتایجی که بهش رسیدین پس این مسئله بوده؟
نه این مسئله فقط این مسئله نیست. خیلی اومدن خیلی حرفا میزنن، میگن من مدارکم داریم، من مدارک رو ارائه نمیکنن. این آخه نمیشه روش حساب کرد. هر طرفی
در میان دولتی ها چطور؟
اونها مگر بیان یک بحثی بکنن بعد مدارک رو رو نکنن؟ و این هم متاسفانه بوده
مسئله پس بوده در این باره.
مثلا تو بحثی که قبل از انتخابات بود، آقای احمد نژاد یه سری صحبت کردن، من مدارکی دارم ولی ارائه نکردم. درست نیست.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید با از محمد زرقامی که با مسعود شجره صحبت میکرد. اما پس از حضور در 22 جشنواره جهانی و دریافت چند جایزه فیلم برای یک لحظه آزادی، این روزها در سینماهای آلمان بر پرده است. این فیلم پیش از این هم در سینماهای اتریش و فرانسه به نمایش درآمد. برای یک لحظه آزادی را فیلمساز ایرانی آرش ریاهی کارگردانی کرده و داستان آن درباره سه گروه از پناهجویان ایران است که با دردسرهای فراوان خود را به ترکیه رساندند. شهرام میریان در گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به این فیلم پرداخت.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در سینماهای آلمان این روزها فیلمی بر پرده است که چگونگی فرار و زندگی پناهجویان را تصویر کرده است. برای یک لحظه آزادی نام این فیلم است که کارگردان و فیلم نام نویسان هنرمند 36 ساله آرش ریاهی است. فیلمسازی که خود زمانی که 9 سال داشت به گونه ای ناخواسته همراه با خانواده از ایران فرار کرد و سر از اتریش درآورد. در این کشور به مدرسه و دانشگاه رفت و همینک به عنوان یکی از کارگردانان سرشناس اتریش مطرح است. فیلم برای یک لحظه آزادی تا کنون در 22 جشنواره جهانی تحسین شده و جوایزی هم به دست آورده. گزارش ویژه این بار رادیو فردا اختصاص به این فیلم دارد.
ما میتوانیم ساکت باشیم چون صدا تو کوه میپیچه تا 2 کیلومتر آن طرف صداش میره.
شنیدی؟ که صدا نکنی شان مامان بزرگ یادا.
شنیدی حتما ساکت باش.
من که چیزی نگفتم، خودت ساکت باش.
صبر صبر.
پس از نمایش در سینماهای اتریش و فرانسه، فیلم برای یک لحظه آزادی همینک بر پرده سینماهای آلمان جاری است. این فیلم 108 دقیقه‌ای فرار 3 گروه از دیگراندیشان ایرانی را تصویر کرده که پس از پشت سر گذاشتن راه‌های سخت گذر کوهستانی خود را به ترکیه رسانده تا از آنجا به عنوان متقاضی پناهندگی راهی کشوری شوند که سازمان ملل برای آنها تعیین می کند. صحنه نخست فیلم برای یک لحظه آزادی با تیرباران تنی چند از فعالان و مبارزان سیاسی در ایران شروع می شود.
یوخه حاضر آتش.
برای یک لحظه آزادی فیلمی که ساخته آرش ریاهی کارگردان 36 ساله در اتریش است، فرار 3 گروه از ناراضیان را تصویر کرده که توسط قاچاقچیان با دردسرهای فراوان خود را به ترکیه رساندند. از این رو از آرش ریاهی میپرسم هدفش از ساخت این فیلم پرداختن به وضع و موقع پناهجویان در سطح جهان بوده و یا صرفاً قصدش بر تصویر کردن حال روز متقاضیان پناهندگی از ایران دور میزده.
نگاه من، خب چون من از یه فامیل ایرانی میام، اول از داستان ایرانی ها شروع شد ولی جهانی شد بعدش. برای اینکه نمیخواستم فقط یه فیلم درست کنم که برای ایرانی ها جالب باشه، میخواستم یه فیلم درست کنم که برای تمام پناهنده های دنیا یه سندی باشه.
خب باز تا اونجا که من میدونم شما پیش از اینکه این فیلم رو بسازین دست به تحقیقات زیادی زدین، چندین بار رفتین به ترکیه، با مقام‌های سازمان ملل دیداری داشتین و همینطور با مقام‌هایی که به نحوی از آنها با پناهندگان سر و کار دارن، درسته؟
بله، درست کردن فیلم حدوداً 5-6 سال طول کشید. من 5-6 بار رفتم ترکیه تا مرز ایران، چون ایران نمیتونم برم. شهر وان بودم، اونجا با پناهنده ها حرف زدم، با قاچاقچی ها حرف زدیم، با یونایتد نیشن حرف زدیم و اینا. ولی برای من همیشه مهم بود که هیچ گروهی، هیچ کسی پشت فیلمم نباشه. یعنی میخواستم واقعیت خودم رو پیدا کنم و به خاطر همینم خوب انقدر طول کشید که ببینم جریان چیه. نمیخواستم یه داستان درست کنم که مال 30 سال پیش باشه. یعنی میخواستم ببینم الان جریان چه جوریه. و خب رفتم وان با این و اون حرف زدم و اینجوری که الان حدوداً 5000 نفر در سال توی یو ان میرن اسم نویسی میکنن. از این 5000 نفر حدوداً 20% ایرانیان. یعنی اینجوری نیست که جریان تموم شده. متاسفانه قصه ادامه داره، نه فقط تو مرز ترکیه، نه فقط توی جامعه ایران و اینا، همه جا. یعنی ما هر هفته توی اخبار میبینیم که از آفریقا مردم سعی میکنن بیان ایتالیا، از این ور اون ور. و متاسفانه این داستانیه که در آینده هم ادامه خواهد داشت.
بابا بریم خونه.
پسرم میبینی جایی کس من خیلی قشنگ. ببینید در آنکارا به هیچ کس باور نکن. اگر بدون پاسپورت و غیر قانونی بگیرن اتا ایران
ایران در فوجی تیپس
آقای آرشیایی، شما در این فیلم به 3 خانواده فراری پرداختیم. خیلی خلاصه بگین که موضوع داستان از چه قرار است؟ موضوع داستان این فیلم برای یک لحظه آزادی.
3 تا داستان تو این فیلم گفته میشه. یکیش داستان 2 تا بچه هستن که از پدر مادرشون جدا شدن. پدر مادرشون قبل از بچه ها رفتن اروپا و بچه ها کوچیک بودن، نمیتونستن با پدر مادر اون موقع بیان. اینا 1 سال 1.5 سال بعد با پسرخاله بچه ها سعی میکنن بیان ترکیه و بچه ها رو برسونن به پدر مادرشون. این یه داستان خواهر برادر خودمه. ولی 2 تا داستان دیگه داستانایی که من شنیدم و توی تحقیقاتی که کردم بهشون رسیدم. یکیش داستان یه روشنفکر ایرانی خیلی سیاسی با یه پسر کرد عراقی و یه داستان دیگه هم داستان یه فامیلی که با بچه‌شون اومدن و خانم این فامیل زیاد سیاسی نیست، شوهره خیلی سیاسیه و سعی میکنه که یه زندگی بهتری برای فامیلش درست بکنه ولی نمیتونه. یعنی کسی باور نمیکنه که این واقعا نمیتونه برگرده به ایران. و چون من خب 5-6 سال روی این فیلم کار کردم، سعی کردم یک کاری درست بکنم که پخته باشه و برای آینده هم باشه. یعنی مثلا سعی نکردم یه فیلم مثلا پروپاگاندیستیک درست بکنم، شعاری باشه. میخواستم یه چیز هومانیستیکی باشه، چون یه چیزیه که همیشه میتونه بمونه.
هورا!
چون دست فرمان ملار معرفی بکنیم
اگر قبول شده شما حرفتان به مملکتی که سفرش کور نشده باشه.
حالا ورقه خروج گرفتی؟
اون صورت که تهی کردی نمیشه.
در یکی از نمایش های فیلم برای یک لحظه آزادی در آلمان، سوای آرش ریاحی کارگردان و فیلم نام نویس آن، نوید اخوان و پیام مجلسی دو تن از بازیگران نقش اصلی این فیلم هم حضور داشتند. از این رو از آقای نوید اخوان درباره نقشش و همچنین چگونگی شرکتش در این فیلم سینمایی میپرسم.
من اولین کسی بودم که آرش جان در برلین برای آدیشن دید و از همون اولین باری که فیلمنامه رو خونده بودم امید من این بود که این رول رو بگیرم و بتونم تو این فیلم خیلی مهم یه کاری انجام بدم که امیدوارم کمک بکنه به فیلم، و خوشبختانه تصمیم آرش جانم این شد که این رول رو من بگیرم و این فیلم واسه خود من میتونم بگم خیلی آخه به زندگی خودم نزدیکه، و برای اینکه خودمونم من با پدر مادرم و برادرم که از ایران اومدیم به خارج و خودمونم داستانه که شبیه مثل تو فیلم نشون داده میشه، ما هم با هم خودمونم تجربه کردیم و خیلی خوشحال بودم که تونستم توی این فیلم بازی بکنم و در اصل خودم هم پیدا کردم بعد از این کار. موقع فیلم برداری تازه اون موقع من متوجه شدم که پدر مادرم چه کشیدن تا رسیدن به اینجا، و آخه اون موقع بچه بودم و بچه معمولا سختی ها رو یه جور دیگه باش کنار میاد و خیلی چیزها رو متوجه نمیشه، و منم اون موقع اصلا متوجه نبودم که تو چه محیطی در اصل هستیم و چقدر این کاری که داریم من انجام میدیم چقدر خطرناکه، و موقعی تازه این فیلمو بازی کردم تازه اون موقع درست متوجه شدم که چه چیزایی اونا باید کشیده باشن و کشیدن که به اینجا رسیدیم، و خیلی خوشحالم که این فیلم تو 22 تا فستیوال دور بر دنیا جایزه برده، مردم این فیلمو دیدن، پسندیدن و میبینن که چقدر فیلم واجبی هست و به خصوص این روزها چقدر واجبه و بعد نشون داده بشه و دربارش صحبت بشه، و به این دلیل امیدوارم که این فیلم الان که تو آلمان شروع شده بیننده زیادی پیدا کنه و به خصوص دوستان ایرانیمون بیان فیلمو ببینن.
کیان وایسا
کیان کجا میری؟
کیان وایسا کجا میری؟
کیان مواظب باش. کیان
علاوه نوید اخوان که از 8 سال پیش به این سو در حدود 80 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی در آلمان ظاهر شده، در فیلم برای یک لحظه آزادی پیام مجلسی هنرمند تئاتر از فرانسه هم نقش آفرینی کرده. آقای مجلسی که فرزند آذر پژوهش، گوینده پیشکسوت رادیو ایران در پیش از انقلاب است، از چگونگی بازی خود در فیلم سینمایی برای یک لحظه آزادی اینطور یاد کرده است.
من در اصل درست تابستون قبل از انقلاب برای تعطیلات اومدم پاریس و مدرسه ها بسته شد و همینجا موندیم، و در اصل برای من این فیلم به من کمک کرد که من بفهمم برای چی اومدم. در اون راهی که پدر مادر من طی کردن، مثل پدر مادر نوید، پدر مادر من از این راه نیومدن، پدر مادر من با هواپیما اومدن و ما رسیدیم پاریس، ولی در این حال همه سختی های مهاجرت و همونطور که نوید گفت اینجا کشیدن و هم تو همون صف ها وایسادن و اون زبون ندانستن و حق نداشتن و سختی های مهاجرت رو اینجا کشیدن، و این فیلم در اصل بود برای خود من که فهمیدم چرا اونا این کارو کردن و من چرا اومدم، و در این حال موقعی که منم این فیلمو بازی می‌کردم خیلی از خاطرات خود پدر من توی صفهای تو خارج از کشور توی اروپا ازش سعی کردم چند تا چیزو پیدا کنم که به پرده بیارم. وقتی سناریوی آرش رو خوندم واقعا سناریوی تکان دهنده‌ای بود، و چیزی که منو واقعا بیشتر مشتاق کرد که با آرش بازی کنم برخوردمون تو همون امتحان بود، برای که من موقعی که آرش رو دیدم وقتی سناریو رو خوندم از آرش پرسیدم که آیا این فیلم فیلم شعاریه، و گفت ابدا. گفتم پس باشه.
شنیدی؟ کسی دانه کنی شاید
مرمزون بیاده. شنیدی؟ حتما ساکت باش.
من که چیزی نگفتم، خودت ساکت باش.
سوای پیام مجلسی و نوید اخوان، بازیگران دیگری مانند بهی جنتی عطایی، میشائیل نیاورانی، پوریا مهیاری، کامران راد، الیا بزرگی، سینا سبا و سعید اویسی هم در فیلم برای یک لحظه آزادی بازی کردند.
ماما بریم خونه.
بعدن عزیزم، بعدن.
داشته باشه وقتی که بخواد مامان باباشو ببینه.
سلام پوریم
شب را بیاند و دیو فردا.
با شنیدن گزارش شهرام میریان از رادیو فردا کم کم به پایان این بخش خبری نیم ساعت نزدیک می شویم. اما پیش از آن تلفن پیامگیر رادیو فردا را اعلام می کنم. 20442-21-12-41-13 20442-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. دو بعد از ظهر به وقت تهران با تازه ترین اخبار و گزارش ها باز خواهیم گشت. تا آن زمان با ما همراه باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سحر بابا گفتم حدیث آرزومند، خطاب آمد که واثق شد بلطاف خدا کلید گنج مقصود است. بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوند. جهان پیر رانا را ترحم در جبه مد نیست. زمهر او چه میپرسی، در او همت چه میبندی. قلم را آن زبان نفت که سر عشق روید باز. ورای حد تغییر است شرح آرزومندی. استخوان تا که دریغان سایه رحمت که بر ما اهل افکندی. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است. خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی.
در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی. به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند، سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی. به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند، سیاه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی.
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
تو میتونی تمامو خواب کنی، تو میتونی
تازه ها از رادیو فردا.
پنج فیلم ایرانی در 33 جشنواره بین المللی فیلم مونترال کانادا به نمایش در می آیند. فیلم های آتشکار، بیست، وقتی لیموها زرد شدند، پنالتی و فیلم اول، پنج نماینده سینمای ایران در یکی از معتبرترین جشنواره های بین المللی فیلم هستند. امسال 400 فیلم از کشورهای مختلف دنیا در جشنواره مونترال اکران می شوند که از این تعداد 130 فیلم برای نخستین بار به نمایش در می آیند. مستند این شعله جاودان ساخته گوجون که درباره بازی‌های المپیک سال 2008 چین ساخته شده نیست، در نخستین نمایش جهانی خود به عنوان فیلم افتتاحی این جشنواره به نمایش در می‌آید. 33 جشنواره بین‌المللی فیلم مونترال 27 آگوست تا 7 سپتامبر در مونترال برگزار می‌شود.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
Face helps me realize sunrise. We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. Sunrise. I don't know if it's even in your mind at all. Could it be me at this moment? Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and maybe you'll be mine. I don't know if it's even in your mind at all. Could be me at this moment in time. Love's indescribable. It should be me.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
چند دقیقه توی خواب قلم و کاغذ دوتا خند، یه جمله که آخری نداره، نقطه هاست تا بی نهایت. می نویسم از حقیقت، از ته خط تا ته خط،
برای بغض و گلایه، این برام بوده یه حسرت، اگه این گریه دروغه، اگه دنیا سوت و کوره، اگه دردم ناتمومه، بس بذار دنیا بدونه. آدم از گوشه نشیند، دیگه هیچ کس حبیت نداره، خوشیدم دیگه بریده، دیگه نورش فایده نداره. اگه تاریکی دنیا رو بگیره، جمله ها گم میشن تو قلب این ستاره، حالا شم من تموم شد،
ساعت 19 است به وقت ایران.
پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرهای امروز.
گزارش ها را با گزارشی در مورد ایران آغاز می‌کنیم.
سری هم به جهان فرهنگ می‌زنیم.
و در اینجا نوبت خبرهای ورزشی است.
به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا با شما خواهیم بود تا یک ساعت آینده.
وعده ما هر روز ساعت 19 تا 20 به وقت ایران در مجله شامگاهی رادیو فردا.
زیرا صدا می آید امشب از پشت کاج که بند آب، برق سیاه تابش تصویری از خراب در چشم می کشاند، گویا کسیست که می خواند. اما صدای آدمی نیست، با نظم هوش ربایی من آوازهای آدمیان را شنیده ام، در گردش شبانی سنگین زندوهای من سنگین تر، آوازهای آدمیان را یک سر من دارم از بر. یک شب درون قایق دلتنگ خواندند آنچنان که من هنوز هیبت دریا را در خواب می‌بینم. ری را ری را هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه، او نیست با خودش او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند. ریرا ریرا هوای آن دارد تا که بخواند در این شب سیاه. او نیست با خودش، او رفته با صدایش، اما خواندن نمیتواند.
از دیروز تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما.
رادیو فردا. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right.